کلام در این جهت ثالثه در بحث ماده امر بود که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود ماده امر وضع شده برای وجوب. خب عرض کردیم توضیح مطلب و تنقیح بحث یتم برسم امور. امر اول بیان مدعای کفایه بود که ماده امر وضع برای وجوب شده، حقیقت در وجوبه. امر دوم بیان دلیل و مؤیداتی بود که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه بیان فرمود. خب این دلیلش این بود که لنسباق الوجوب من لفظ الامر عند اطلاقه. مؤیداتش یکی آیه شریفه بود فلیحذر الذین یخالفون عن امره، یکی ولولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل سلام، یکی هم قول پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین لبریره وقتی که سوال کرد اتعمرنی یا رسول الله، قال لا بل انا شافع. یکی هم این بود که اگر چنانچه یک مولایی به عبدش امر بکنه بگه نون بخر و این مخالفت بکنه، مولا توبیخش بکنه و احتجاج بکنه چرا نون نخریدی، عقلا این احتجاج و توبیخ را صحیح می دانن. خب اگر قرار باشه که ماده امر وضع برای وجوب نشده باشه، نبایستی عقلا این احتجاج صحیح بدانن، چون شما امر کردی. خب اون فکر کرده مستحب، امر که وضع برای وجوب نشده. این چهار تا مؤید و یک دلیل. در این امر دوم بودیم، توضیح امر دوم این بود که عرض کردیم چرا مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرموده یؤیدو نفرموده یدلو. خب مرحوم آقای ایروانی رضوان الله تعالی علیه یک وجوهی و قرائنی ذکر فرمود که یدلو غلطه، اینا دلالتش تام نیست. برای آیه شریف سه وجه ذکر فرمود. یک وجه این بود که خب این آیه شریف فلیحذر الذین یخالفون عن امره، از امر خداوند سبحان هر کس مخالفت بکنه، مخالفین باید حذر بکنن، از عقاب بترسن. کی میگه اینجا امر استعمال در وجوب شده؟ شاید امر استعمال شده در جامع طلب، یک قرینه دیگه هم کنارشه به تعدد دال و مدلول وجوب فهمیده میشه. تعدد دال و مدلول مستعمل فیه کلام وجوبه، اما مستعمل فیه لفظ که وجوب نیست. وجه دوم این است که آقا اصلا قبول کردیم که ماده امر در این آیه شریفه در وجوب استعمال شده. بله وجوبه. خب استعمال اما از حقیقت و مجازه، کی گفته حقیقته؟ استعمال عام. بحث ما در این است که آیا ماده امر وضع برای وجوب شده یا نه. به این وجه اولی که مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه برای تأیید کلام آخوند ذکر کرده، ممکنه کسی اشکال بکنه. چی بگه؟ بگه آقا اگر شما قبول کردی فلیحذر الذین یخالفون عن امره، معناش وجوبه، این تعدد دال و مدلول غلطه. چرا؟ به خاطر این که اصالت الاطلاق و اصالت و عدم تقیید اقتضا میکنه که این ماده امر در این آیه شریفه تخصیص نخورده، مقید نشده. اگر شما بگی به تعدد دال و مدلول دال بر وجوبه، ماده امر مثلا وضع شده برای جامع طلب، به قید آخر الزام رو فهمونده، این میشه تقیید. از عدم تقییده، از عدم تخصیصه. اصالت الاطلاق اقتضا میکنه که خود لفظ امر و معناش وجوب باشه. اگر کسی این اشکال را بکنه، دو تا جواب از این اشکال هست. جواب اول این است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه و دیگران به کرات و مرات فرمودن اصالت الاطلاق، اصالت و عدم تقیید، اصالت العموم مال جایی است که مراد استعمالی و مراد جدی را نمیدانیم. مثل اینکه شارع مقدس فرموده احل الله البيع، ولیکن نمیدانیم این احل الله البيع آیا همه بیع هاست یا بعضی بیع هاست. بیعای عربی است. اینجا جای اصالت الاطلاق، اصل عدم تقییده. ولی اگر من میدانم که احل الله البيع معناش بیعهای عربی است، مراد جدی بیعهای عربی است، مراد استعمالی بیعهای عربی است، نمیدانم این بیعهای عربی به تعدد دال و مدلول فهمونده شده که بیع تقیید خورده یا نه معنای بیع همینه، اینجا جای اصالت و عدم تخصیص نیست، اصالت و عدم تقیید نیست. و ما نحن فی از این قبیله، ما مراد جدی مولا را و مراد استعمالی را میدانیم. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، مراد جدی و مراد استعمالی وجوبه، منتها نمیدانیم این وجوب مدلول وضعیه که تقیید نخورده یا نه این تقیید خورده. اینجا جای اصالت و عدم الاطلاق نیست، اصالت و الاطلاق نیست، اصالت و عدم تقیید نیست. دو، برفرض یک کسی آمد گفت آقا ولش کن، چه کاری شما میگی؟ هر جایی که شک داشته باشیم در تقیید، چه مراد جدی را بدونیم چه مراد جدی را ندونیم، اصل عدم تقییده. و اون عبارت کلاسی که کدیشه شده مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه که اصالت الاطلاق وقتی است که اذا شک فی المراد لل استناد، وقتی مراد را نمیدانیم، نه وقتی کیفیت استناد را نمیدانیم، این فرمایش مرحوم آقای آخوند درست نیست. اصل اطلاق چه مراد را بدانیم چه مراد را ندانیم، چه شک در مراد باشه چه شک در استناد باشه، اصل اطلاق. خیلی باز اینجا جاش نیست، گفتن اینجا جاش نیست و درست هم هست. چرا اینجا جاش نیست؟ به خاطر این که این اصالت الاطلاق اگر در ما نحنفی یا هر جای دیگه جاری بشه، مال وقتیست که شک در مقید منفصل بکنیم که اصل مقدمات حکمت تمام بشه، اطلاق منعقد بشه، بعد نمیدانیم تقیید خورده یا نه. ولی در ما نحن فی ما قید متصل داریم. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، حذر قید متصله، اصلا اطلاق منعقد نمیشه تا بگیم از عدم تقییده. لذا اگر کسی به این وجه اول این طوری که عرض کردیم اشکال بکنه، این اشکال وارد نیست. نکته دومی که در این تنقیح و به حساب ابوامون تنقیح دیگه، حالا چی دنبال لفظ میگردیم و لفظ میدونه برای تنقیح و برای واضح شدن مطلب به حساب تثبیت حالا که به وجه ثانیی هم که مرحوم آقای آخوند فرموده، یعنی در تأیید آقای آخوند آقای ایروانی فرموده، به اینم ممکنه کسی اشکال بکنه، بگه آقا شما چی گفتید؟ شما آمدید گفتید که فلیحذر الذین یخالفون عن امره، این استعمال شده در وجوب، استعمال اعم از حقیقت و مجازه. آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه، چه در بحث عام و خاص، چه در بحث مشتق، معذرت میخوام، چه در بحث صحیح و عام، چه در بحث مشتق، چه در ما نحن فی، گاهی مواقع مثلا استدلال میکنه که لفظ صلات برای صحیح وضع شده، بعد استشهاد میفرماید، استدلال میکنه مثلا به الصلات و تنها عن الفحشاء والمنکر. گاهی مواقع یک کسی استدلال میکنه بر قول به اعم، میگه صلات صحیح هست، تقسیمش به صحیح و فاسد. اونجا اشکال میکنه که خب این نهایتش این است که اثبات میکنه صلات در اینجا استعمال شده در اعم، استعمال اعم از حقیقت و مجازه. در همین بحث انشاءالله امروز برسیم، وقتی که ادله قائلین به اعم را آخون میخواد ذکر بکنه، میفرماید گفتن امر دو قسمه، امر استحبابی و امر وجوبی. اونجا اشکال میکنه این نهایتش این است که این امر در این مقسم در جامع استعمال شده و استعمال عام از حقیقت و مجاز. خب این چه جور میشه که با که تجر و با لا تجر که نمیشه، هر جایی که جناب آقای آخوند دلت بخواد به استعمال تمسک میکنی، میفرمایید استعمال دلیل. اونجایی که دلت نخواد میفرمایید استعمال اعم از حقیقت و مجاز. اینا یک جا خود مرحوم آخوند در کفایه توضیح داده که دل بخواهی نیست. اون یک جا این است که فرموده اگر یک استعمالی در یک جایی باشه، ما دلیلی بر خلافش داشته باشیم. اینجا می فرماد استعمال عام از حقیقت و مجاز، در مجاز استعمال شد. اما اگر یک استعمالی باشه و ما دلیلی نداشته باشیم بر یک عدلش، اینجا استعمال علامت حقیقت. خدا رحمتش بکنه اگر الان یک 2% شک کردم، یا در بحث مشتق یا در بحث صحیح و عام، وقتی که میرسه به همین مثلا استعمالی که در عامه یک کلمه اونجا داره، میفرماید بعد ما ثبت ان المشتق، مثلا ظاهرا در مشتق باشه، بعد ما ثبت ان المشتق حقیقت فی خصوص صحیح، این استعمال مجازی عام، استعمال دلیل بر حقیقت نمیشه، منتها باید در جای دیگه ثابت بشه. ما نحن فی می فرماید این استعمال کی گفته به معنای وجوبه؟ در اون عرضم به حضور شما بحث نکته ثالثه که در همین ماده امر انشاءالله میاد، که ماده امر وضع شده برای جامع، اونجا میفرماد خب این عامه. چرا؟ چون ما در اینجا این آخوند ثابت کرد که ماده امر وضع برای چی شده؟ وجوب شده. به چه دلیل؟ لنسباقهی منغو عند اطلاقه. اما در اونجا که می فرماید این استعمال عامه و مجازه، چون ما جایی ثابت نکردیم، این آخوند جایی ثابت نکرده که ماده امر در جامع استعمال شده و در جامع ثابت شده باشه حقیقته، تا بعد بیاد اون استعمال را هم شاهد بگیره که بگید صحت تقسیم امر به امر وجوبی و امر استحبابی علامت این است که حقیقته.
حل نشد برای استعمال، یا دلیل هست یا دلیل نیست. اگر هست همه دارد،
حل نشد چون به نکته اول عرض ما توجه نشد. عرض کردم ایشون استعمال را فی حد نفسه مقتضی حقیقت میدونه، یعنی که ان اصل اولی در استعمال چیه؟ حقیقت. اما اگر یک جایی ثابت شد که مثلا هندوانه معناش اینه، بعد در یک جای دیگه آمد معنای لفظ هندوانه در خلافش استعمال شد، این معارض نیست. یعنی نمیتونه یک کسی بیاد بگه آقا ماده امر وضع برای وجوب نشده، ما قبول نداریم، ما قبول نداریم. چرا؟ چون یصح و تقسیم الامر الى الامر الوجوبی والاستحبابی. این غلطه. استعمال قدرت معارضه نداره. بله لو خلیه و تبعه علامت چیه؟ حقیقته. یه وقت هست، خوب دقت کنید این نکته‌ای که عرض میکنم، این تمام کفایه‌ایه و الا کفایه از اول تا آخرش 224,000 تعارض داره. ای که نیست، آخوند که میخوابید به اندازه دیگران میفهمیده به این راحتی چیز بگه، تعارض بگه. اگر کسی بیاد مثلا رد بکنه قول به صحیح را، یا رد بکنه وضع ماده امبرای وجوب را به این که استعمال شده در اعمی غلطه، این آخون قبول نداره. ولی اگر یک جای دلیل برخلاف نباشه و اصل استعمال ثابت بشه، استعمال لو خلیه و طبعه علامت چیه؟ حقیقته. این جمع بین فرمایشات مرحوم آقای آخونده. لذا از این جمعی که عرض کردیم، از این جمع معلوم میشه که این وجهی که در تأیید آخوند آوردن که آخوند چرا یعید و فرموده و یشهد و نفرموده، گفتن چون این استعمال و استعمالم اعم از حقیقت و مجازه، این غلط، این غلط.
چرا علامت حقیقته؟
بله؟
چرا علامت حقیقته؟
حالا ما فعلا که داریم در به حساب
میاد دیگه، اصلا حقیقه که تو مراد استعمالی جایی نمیشه، اما استناد و مرادی که گفت اینجا هم به آخون وارد، هر که خودی زد خودی وارد.
این نکته‌ای که عرض کردم در ما نحن فی که آخوند یعیدو که می‌فرماید، فقط همون وجه اول درسته. اون وجه اول این بود که اصلا ثابت نشده که امر استعمال شده در وجوب، و الا اگر ثابت می‌شد که امر استعمال شده در وجوب، او یشهدو بود دیگه، عرضم به حضور شما یعیدو نبود. چرا؟ چون استعمال به نظر آقای آخون لو خلیه و طبعه علامت حقیقته، نه علامت اعم از حقیقت و مجاز. بله، یه وقت هست یک کسی میخواد رد بکنه ماده امر ظهور در وجوب داره، وضع برای وجوب شده به اینکه استعمال شده در یک جای دیگه در اعم، استعمال قدرت رد را نداره به نظر آخوند رحمت الله علیه، ولی فی حد نفسه علامت حقیقت. این چون تبادر را رد کرد اول، گفت وعده زانی که ما جامع نمیتونیم درست بکنیم ثبوتن، یعنی چه تبادر اعم میکنه؟ فراموش فرمودی تبادر وقتیست که امکان عقلی داشته باشه. خیلی خوب، تلخ قسم ما ذکرنا که این آیه شریفه اگر کسی بخواد کفایه را بگه، ولی یه وقت از کسی میخواد خارج از کفایه بگه، قوی میل خودشه دیگه، خارج از کفایه که همه دنیا میشه خارج از کفایه، کفایه این تقریبشه، و الا اون اشکال دوم آقای ایروانی ظاهرا درست نباشه. خب، اما نکته روایت بعدی که عرضم به حضور شما، ولولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، این وضعش معلومه دیگه، معلوم شد چرا اینجا یعیدو فرموده. اون قول پیغمبر گرامی اسلام لبریره که وقتی بریره عرض کرد اتعمرنی یا رسول الله، قال الله بل انا شافع، اونم معلوم شد، چون مراد استعمالی معلوم نیست که خصوص لفظ امر باشه، شاید به تعدد دال و مدلول باشه. اما صحت احتجاج چطور؟ اونم معلومه، چون اگر امر وضع برای وجوب نشده باشه احتجاج صحیح نیست. میگه آقا بهش گفتی باید نون بخری؟ واجب نون بخری؟ میگه نه، من فقط امرش کردم. میگه برو پی کارت، امر که وضع برای وجوب نشده. به این مؤید چهارم بعضی ها اشکال کردن. اون اشکال این است که فرمودن آقای آخوند اگر وجه چهارم درست باشه، این با آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره و با لامرتهم بالسواک عند کل صلا یا به اتعمرونی قابل قیاس نیست. این اگر درست باشه خودش دلیل مؤید نیست، این خودش دلیل مؤید نیست. این اشکال هم با آخون وارد نیست رحمت الله علیه، اینم مؤید. چرا؟ چون صحت احتجاج اثبات میکنه ظهور این امر را در وجود، اما حالا این ظهور امر در وجود آیا از باب وضع یا از باب انصراف یا از باب اطلاق؟ از باب وضع یا از باب انصراف یا از باب اطلاق؟ از کجا ثابت میشه؟ بله صحت احتجاج میفهمانه که امر ظهور در وجوب داره، مدعا که ظهور نیست، مدعا چیه؟ وضعه. لذا فرموده یعیدو. یه مطلبی میخوام بگم که اینه تا به حال عرض نکردم. خب اینا هم دیگران فرمودن هم ما زیاد عرض کردیم. یه مطلبی میخوام بگم که این نه کسی فرموده ظاهرا، نه هم این که من تا به حال عرض کردم. یه کلمه میخوام بگم که دنبالش نمیخوام بگیرم، بلکه ممکنه کسی بگه آقا صحت احتجاج اصلا دال بر ظهورم نیست، دال بر ظهورم نیست. چرا؟ چون در سیره عقلا هر وقت مولا یک کلامی بگه که او مجمل باشه، معلوم نباشه ظهور در وجوب داره یا استحباب داره، عبد یا باید احتیاط بکنه یا باید از مولا بپرسه. این صحت احتجاج معلوم شد. چرا؟ به خاطر این که عبد مولا عبدشو امر کرده، امرم شبهه وجوبیه داره که آیا این وجوب یا استحبابه، عبد یا باید میپرسید یا باید انجام میداد. لذا احتجاج صحیحه. این معناش این است که در این نمیده، اگه مقصودت اینه درست، اگه مقصودت غیر اینه نپتوجه نشدم. این معناش این است که براءت در این موارد در سیره عقلا جاری نمیشه. اینی که گفتن اصل براءت، این تهمت به عقلاست، دروغ به عقلاست، این مندر آوردیست. این نکته ای بود که عرض کردم. لذا این صحت احتجاج اصلا دلیل نمیشه و به حساب مشکل ظاهری نداره،
چون ظاهر همه در قصد در نتیجه به کلام، یا باید بپرسه یا باید
احتیاط. من گفتم ظاهر نداریم،
نه در قصد شک، در قصد
شک یعنی ظهور نباشه، نه این که آقا عزیز من لفظ شک در روایت یعنی مخراد از شک این ظهور نداشته باشه، لفظ مجمل، لفظی که مجمل بین وجوب و غیر وجوبه، ولی لفظی که مجمل نباشه ظهور داشته باشه که محل بحث نیست. خب بعد از فحصم نمیتونه تمسک رو براعت بکنه. نه این رو در بحث براعت گفتیم، تارتن دست مولا از عبد کوتاهه، مثل الان در دوران غیبت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین الاطراب مقدمه الفدا، مولا که میفرماید من دسترسی به تو ندارم که بهت بگم، مخصوصا اگر مولایی باشه که یک کلماتی فرموده این کلمات از بین رفته، دساسین به حساب ظالمین اینا رو از بین بردن، اونجا که 100%. بله یه مولای اینجا نشسته و سوالش میکنه ساکت میمانه، اینجا براءت جاری میکنه. خب صحبت کن، یعنی چه؟ حرف بزن. چی واسه درس خود در آوردی؟ ولی اگه مولاییست که دسترسی نداره، بله در بحث براءت گفتیم مثلا براءت یه چیز من در آوردیست، مگر در یک موارد خاصی. خیلی خوب، براءت عقلا، حتی رفع مال یعلمون چیز حدیث رفعه. خب حالا بگذاریم، این تمام کلام در نکته دومی که نکته به حساب دومه در فرمایش مرحوم آقای آخوند. اما نکته سوم در فرمایش مرحوم آقای آخوند ایراداتی است که به آخوند وارده. اون نکته سوم این است که معذرت میخوام، ایرادات میشه جهتی. نکته سوم کلامی است که آخوند ذکر فرموده برای اثبات این که ماده امر وضع برای جامع شده، نه وضع برای خصوص وجوب. دو تا وجه برای این مدعا ذکر میکنه و هر دو وجه را هم رد میکنه. اما دو تا وجه، وجه اول صحت و تقسیم الامر الی الوجوبی و الاستحبابی. خب امر صحیح است، تقسیمش به وجوبی و استحبابی، امر وجوبی و امر استحبابی. خب مقسم باید اعم باشه، اگر مقسم اعم نباشه لازم میاد تقسیم الشیء الی نفسه و الی غیره. به این وجه آخوند اشکال میفرماید که نهایت مدلول این وجه این است که امر در این مقسم در جامع استعمال شده. خب استعمالم اعم از حقیقته. دلیل دوم، وجه دوم این است که فرموده هر امر استحبابی اگر مولا امر بکنه و عبد عمل بکنه اطاعتون، طلب استحبابی العمل بهی و امتثاله طاعتون ای صغرا، و کبرا هم این است که و کل طاعت مأمور بها، هر طاعتی هم مأمور به مصداق امر. این وجه را مرحوم آقای آخوند اشکال می فرماید، می فرماید که اگر مقصودت از این مأمور بها یعنی مأمور بها بالمعنى الحقیقی، بر هر طاعتی مأمور به معنای حقیقی صدق میکنه، فنمنع الکبرا، ما کبرا رو قبول نمی کنیم. هر طاعتی مأمور به معنای حقیقی نیست، به خاطر اینکه طاعت ممکنه مثل امر استحبابی مأمورم به معنای حقیقی به ایستق نکنه، قبول نداره. خب مثل که حالا او گفته او دلیل آورده که مصادر مد ارتکاز، بابا میگه لفظ که خب اون باید بره درس بخونه آخون، میگه ارتکاز که او که قبضی میگه کسی میاد میگه آقا ستون رو روشن کن، به ستون رو روشن کن یعنی چه؟ میگن اون لامپ اون پشت، میگه آخه ستون که در او صحیح نیست، استعمالش مجازه، قرینه میخواد. میگه نه. خب از کسی رد بکنه بگیم آقا این مصادره مطلوبه. خب همه ی الفاظ هم میتوره، این در ارتکاز و وجدان انسان مراجعه بکنه. خب ارتکاز شما ایراد در ارتکاز شماست، قربون جدت بشم. آخوند که پیرمرد 90 ساله که ارتکازش نمیشه غلط باشه، آخونده دیگه اون. حالا شاید شما ارتکاز درست باشه، این باید فردای قیامت با آخوند همراه بشید ببینید. اگر نه بگید کل طاعت مأمورم به ولو بالمعنى المجازی فلا یفید، خب به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه بحث ما در این است که معنای امر، معنای حقیقی و موضوع لهش چیه. اینم نکته ثالثه در فرمایش مرحوم آقای آخون. امر اول تمام شد که توضیح فرمایشات مرحوم آقای آخون در سه نکته و تقریب و تدقیقش. اما امر دوم در این جهت ثالثه ایرادهاییست که به آخون وارد میشه به زعم قاصر ما یا فرمایش دیگران. ایراد اول این است که آقای آخوند شما فرمودید لا شبهته فی کون الامر حقیقتا فی الوجوب لنسباقه عنه عند اطلاقه. خب در بحث علائم حقیقت و مجاز گفتیم تبادر علامت حقیقت نیست، چون الان لفظ حیوان را که میگن چی به ذهن تبادر میکنه؟ غیر انسان. و حالا که میگن لفظ حیوان موضوع لش عام. یا در احل الله البیع چی به ذهن تبادر میکنه؟ هر بیعی اطلاق تبادر میکنه. و حالا که گفتن موضوع له اسم جنس ماهیت مبهمه مهمله. انسباق اعمه. بله به وسیله انسباق ظهور فهمونده میشه، اما این که این ظهور ظهور وضعیه یا ظهور اطلاقیه یا ظهور انصرافیه ای اول کلام این درست نیست.
چه فایده ای داره همین؟ حالا ما بودن این درکی
چه فایده ای داره؟ یه مطلب فرمایش آقای آخوند که حقیقته یه مطلب خواهی اشکال با آخوند وارده؟ یعنی چی؟ این اشکال با آخوند وارده که آقای آخوند لذا خودشم انشاءالله میرسیم در سیقه امر. اول میفرماید حقیقتون فی الوجود، بعد میفرماید اگر کسی اشکال بکنه حداقل منصرفون الیخا، بعد میفرماید اگر کسی در انصراف هم اشکال بکنه لا شبهت فی تبادر الوی ظهوری فی الوجوب عند اطلاقه. پس معلوم میشه که آخون حواسش داره چکار میکنه. این حقیقتون با انسباق ثابت نمیشه. لذا اونجا گفتیم ارزم به حضور شما علائم حقیقت و مجاز فقط یکیه، اونم صحت سلب. اطراد وسیله بود برای صحت سلب، اطراد وسیله بود برای تبادر. اطراد خودش که به درد نمیخورد، گفتیم تبادر علامت ظهوره به درد. ما به وسیله اطراد ظهور را ثابت میتونیم بکنیم. در ما نحن فی فقط صحت سلب. اگر بتونیم بگیم طلب استحبابی لیس به امرن، این ثابت میشه حقیقت. و الا لنسباقه عنه عند اطلاقه این به درد نمیخوره. این ایراد اول. ایراد دوم به مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه این بود که ما دیروز عرض کردیم ما نفهمیدیم برای چی آخوند فرموده یعیدون. همه آقایون محشین و بزرگان فقط زور زدن که چرا نفرموده یدلو، ولی هیچ کس نیامده ذکر بکنه که چرا فرموده یعیدو. فقط مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه. خب فرمایش آقای ایروانی هم که ناتمامه. چرا؟ به خاطر اینکه آقای ایروانی رحمت الله علیه یک ادعایی کرد، فرمود اگر اینجا امر ظهور در وجوب نداشت، وضع برای وجوب نشده بود، چه داعی داشت خداوند سبحان بفرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره. خب می فرمود فلیحذر الذین یخالفون عن طلبه، به جای امره طلبه. این که عدول فرموده از طلب به لفظ امر، این معلوم میشه لنکتتن، و اون نکته عرضم به حضور شما همین چیه؟ به حساب وضعش برای وجوب. این فرمایش آقای ایروانی ناتمام. وجه ناتمامیت انشاءالله شنبه. یه روایتی واقعا اول سال تحصیلی که اگر مردم جامعه مخصوصا ما طلبه ها به فرمایشات علما و سیره بزرگان عمل بکنیم، سعادت در دنیا و آخرت را جمع کردیم. از اون روز وضع ما طلبه یا جامعه خراب شد که به جای این که مردم برن مشاوره بگیرن از فرمایشات اهل البیت سلام الله علیه مجمعین و از سیره بزرگان، رفتن مشاوره گرفتن از اینایی که در خارج درس خوندن. از اون روز همه چی به هم خورد و دین وارونه شد. بهترین خطکش برای یک طلبه موفق همین فرمایش حضرت سلام الله علیه، الکمال کل الکمال التفقه فی الدین. یکی این که انسان دنبال تفقه در دین باشه. تفقه در دین یعنی من فقه اصول اصطلاحی حوزه. هزار سال حوزه علمیه شیعه فقط و فقط همینه داره. فقیه در حاشیه بوده. بعضی از مراجع هم دیدم به این آقایون شورای عالی که رفته بودن پلوشون همین سفارش کردن که آقا حوزه فقط باید در فقه اصول باشه، اتفق به افتین جای دیگه نباید بریم. دو و تقدیر و فی المعیشه. ای به ما طلبه ها اینه تقدیر در معیشت نداریم. تقدیر در معیشت این نیست که انسان یه زندگی خوبی داشته باشه، این غلطه. تقدیر در معیشت یعنی زندگیت را با درآمدت میزان بکن. اگر یک طلبه ای بگه آقا خب من باید دنبال تفقه باشم، حالا که دنبال تفقه هم درآمد من مای 700 هزار تومنه، باید با این 700 هزار تومن زندگیم را تنظیم بکنم. به خدا قسم تو چاه میفتید، والله تو چاه میفتید. نه تنها که از درس عقب میمانید، چقدر پشت میله های زندان های این کشور امروز کسی اینجا نیست، متاسفانه طلبه های هستن که به خاطر بلند پروازی این ورون ور رفتن. اگر یک روزی بیاد قوه قضاییه اعلان بکنه، اون وقت می فهمن این طلبه هایی که آقا این رسم زندگی نیست. میگه آقا من نمیتونم زندگی بکنم. نکن، قرآن می فرماید و من قدر علیه الرزق فلینفق ما آتاها، به اندازه اونی که داری باید خرج بکنی. این که هی طلبه دنبال سه تا تدریس میگرده، طلبه دنبال چه میدانم چند تا منبر میره، طلبه دنبال چه میدانم چند تا مؤسسه میره، والله قسم اکثر اینها خاطر این است که ما تقدیر در معیشت نداریم و از تفقه در دین دور موندیم. سومی و صبر علی النائبه. من تجربم از همه شما بیشتره، سنم بیشتره، و جزء طلبه هایی هم بودم که نمیگم موفق بودم، نه، ولی از باب و اما به نعمت ربک فحدث عرض میکنم، شاید در حوزه علمیه طلبه هایی که هم دوره من بودن همزمان من طلبه شدن مثل من خیلی 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 نادر پیدا بشن، ولی اگر لطفی خداوند سبحان به من کرده، منشأش این تقدیر در معیشت بوده و هیچ وقت به هیچ قیمتی از درس و بحث دست بر نداشتم. یک روزی به من گفتن آقا روز 2 ساعت بیا در فلان مؤسسه، اسمش رو نمیبرم، در 10 سال پیش 15 سال پیش جزء هیئت علمیت میکنیم، با ماشین میام دنبالت میبریمت، ماه 1,500,000 تومان به حسابت میریزیم. گفتم اگه 2 دفعه این حرف به من بزنی دعوات میکنم، نفرینت میکنم، برو. من اگر خدا قبول بکنه باید جزء هیئت علمی مکتب امام صادق علیه السلام باشم، برو. گفت اینجا، گفتم حرف نزن، برو دیگه. گفتم دیگه برو که نفرینت میکنم، برو. آقا این غلطه. بعضیا خیال میکنن میگن نه خداوند سبحان میرسانه، اینا نمیرسانه، اینا نه. اگر خداوند سبحان میخواست برسانه این همه پشت چیزا نبودن، پشت این پنجره های زندان ها، توی نرده های زندان ها. یه وقتی یکی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم دنبال یک آبگرم کنه دست 2 میگشت که اصلا 10 میلیون و 20 میلیون براش پول نبود، یکیش تعجب کرد گفت خدای چی دوباره چی میگرده؟ خب برای یه آبگرم هم تو خانه باشه، حالا چه فرق میکنه آبگرم کنه 9 باشه یا دست 2 باشه، آبگرم کنه دیگه، برای چی پول بدم؟ تقدیر در معیشت داشته باشید، دنبال تفقه در دین داشته باشید، 3 و صبر علی النائبه، از ناملایمت ها نبایست انسان خسته بشه، باید از خداوند سبحان استمداد به طلبه. چقدر خوبه انسان وقتی که خسته میشه آخرای شب، پنجشنبه، جمعه، نه زیاد، 10 دقیقه، 1 ربع سیره بزرگانی که موفق بودن در حوزه های علمیه را مطالعه بکنه، ببینن شیخ مفید چکار کرده، شیخ انصاری چکار کرده، نه چیکار کردم، چجور زندگی کردم. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه وقتی قابلامش زیر بغلش بود میرفت تو بازار حبش دوغ میخرید که 200 نفر در حوزه علمیه نجف درس خارجش میشستن، اونم حوزه علمیه نجف همه درس خارج خوناش 500 نفر نبودن، یعنی نصف حوزه علمی نجف درس خارجش بودم. چه نصفی؟ نصفی که باز نصف اونا جز مراجع شدن. حشم و کتم نداشت، چیزی زیر بغلش بود. مرحوم استاد ما آقای تبریزی نقل میکرد میفرمود زنش بهش گفت برو دوغ بخرد، این رفت هم تو فکر کرد، فکر کرد تو یک مسئله حال فقهی یا اصولی، برگشت آمد خونه گفت کدوخ سید، گوه راست میگی، اصلا فراموش کردم. به صبر بر نائب، اگر این راه را عمل نکنیم زن را از دست میدیم، بچه را از دست میدیم، آبرو را از دست میدیم، پشت میله های زندان 100% میریم، عاقبت هم که خداوند سبحان دیگه میفرماد خب پولایی که حالا اونجا زندان دنیا بود اینجا من محاکمه میکنم، این وجوهاتی که خوردید را جواب بدید. خدای به حق محمد و آل محمد توفیق عمل به این روایت شریفه را به همگی ما عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آل طاهر.